پادکست آرز رو میشنوید، یک پادکست گفتگو محور. بخش چهارم و پایانی گفتگو با آقای حمید احیا رو خواهیم شنید. در قسمت قبلی که در همین پلتفرم قابل شنیدنه، در مورد آثار نمایشی اقتباسی آقای احیا و حساسیتشون روی ویراستاری آثارشون صحبت کرده بودیم. از شما دعوت میکنم برای شنیدن گفتگو با ما همراه باشید. عارض میشویم خدمتشان.
راجب واژه‌ها من سوال به ذهنم رسید که به نظرتون الان واژه‌ها یه مقدار معنا باخته شده، یعنی زبان فارسی انگار یه توقفی کرده یا یک رشد کندی داره و به نسل بعدی میشه امیدوار نبود؟ یعنی شما اینجوری ارزیابی میکنید یا نه فکر میکنید؟
نه، من البته میگم من در مقامی نیستم که بتونم نظر بدم راجب این قضیه، چون تو ایران زندگی نمیکنم و واقعا نمیدونم دقیقاً چی میگذره. از یک طرف امیدوار کننده است، چون میبینی واژه‌های جدید ساخته میشه، آدم‌ها واژه‌های جدید رو استفاده میکنن، واژه‌ای که من توی چیز من نیستش، میدونی توی گنجینه واژه‌های من حتی نیستش، اضافه شده. چیزی که اذیتم میکنه وقتی من تعداد زیاد واژه‌های انگلیسی که استفاده میشه توی زبان، و خیلی برای من عجیبه که آدم‌ها میبینم که این همه حساسیت دارن که واژه عربی استفاده نکنن، سلام نگو، بگو درود، ولی بلافاصله تمام جمله‌ای که میگن 5 تا کلمه انگلیسی درش داره. و این قضیه من رسماً وقتی این این رستوران ها میری، اصلا منیوی که نگاه میکنی یک کلمه فارسی داره، به فارسی نوشته شده با حروف الفبای فارسی عربی، ولی یک کلمه فارسی درش نیستش.
من تجربه دارم، حتما تو یکی از بدترین هام، یعنی کلمه انگلیسی همینطوری استفاده میکنم، یعنی چی دومانش هم نمیتونم ببرم توی حالت خود انگلیسیشو درست ازم، ولی تو فارسی خوب به کارش میبرم که یه چیز فاجعه میدم. ولی مثلا یه بار چای ایرلندی گفتم برام بیارین، گفتن که نه، گفتم دارید به خدا دارید اینا آیریش تی، چای ایرلندی اینقدرم پیچه نیست.
بله،
ولی شاید یه ذره هم تقصیر ما نیست، یعنی نداشت مثلا برای کلمه ترند الان مثلا یا الان پیشنهاد دادن، ولی انقدر دیر این پیشنهاد اومده که دیگه
کلمه عملی اصلا افتاده،
ترند شده دیگه.
خب زمان ما میگفتیم، ما کلمه بازم غیر فارسی است، میگفتیم مد.
آره،
و مد دقیقا همین کلمه ترند بودش. ببین، استفاده کردن از واژه‌های خارجی چیز لزوما چیز بدی نیستش، ولی مثلا اینکه تا چه اندازه، تا کجا، و به قیمت از بین رفتن واژه‌های خودمون نباشه. وگرنه خب زبانی مثل زبان انگلیسی از هر جایی بگی
گرفته
درش هست، هر چیزی هستش.
ولی شما اساسا فارسی بریخت شده، منظورتون یعنی فارسی
که حرف زدن نمیتونم قضاوت کنم، واقعا نمیدونم که
این لذت فارسی صحبت کردن
از شما. بعضی متونه که میخونم این برنامه واقعا لذت میبرم از این فارسی زیبایی که بعضی ها دارن که سر نوشتن دارم صحبت
میکنم. نه من منظور همین توی که تو جامعه میشنوین،
تو جامعه
که انگلیسی استفاده میکنن، اون حس فارسی معیاری که یه زیبایی داره رو به هم زده. مردم عادی
راحت تر صحبت میکنن، میدونی همون فارسی دارن صحبت میکنن. بیشتر این رستوران های روشن فکر و اینا هستش، یادم این چیزها رو میبینه، این کلماتی که لسکالالا هستش دیگه، اصلا یه کلماتی استفاده میکنن، هیچ دلیلی نداره برای استفادهش. ولی همونطور که گفتم توی زبان انگلیسی قدی بودن از زبان انگلیسی بخواد این از هر جایی برداشته کلمه گرفته و مال خودش کرده. توی جیمز جویس فینیگن بیک، شب زنده داری فینیگن پسرم میخوندشه، کلمات فارسی که درش هستش و کلی کلمه فارسی در این چیز بودش، در این اثر آقای جیمز جویس هستش که استفاده کرد.
پسرتون کاملا فارسی صحبت میکنه درسته؟
تا حد زیادی سعی میکنه فارسی
صحبت. تو خونه فارسی صحبت میکنی؟
بله، تو خونه فارسی.
خیلی جالبه، قسمت نشد ببینیمشون. خلاصه امروز میدونم که با هم بودید.
بله، من دیدمشون.
خب حمید بحث رو ادامه بده تا برسیم به تئاتر اخیری که
من ترجمه واسط رو می‌خواستم ازتون بپرسم که اساسا نظرتون نسبت بهش چیه؟ به نظرتون کار درستیه که ما متنی که مثلا از فرانسه به انگلیسی ترجمه شده یا از روسی به انگلیسی ترجمه شده رو انگلیسی رو بعدین با ترجمه کنیم، به نظرتون یک اتفاق سازنده است یا نه بخش زیادی از متن اصلی از دست میره تا این فرایند؟
دو جور واسط هستش. یکی این که تو انگلستان یک مقاله من دارم راجع به ترجمه نمایش مال کیست فکر کنم اسمش هست، توی یکی از دفترهای تئاتر نیلا اومده، راجع به این صحبت میکنه که مترجمه نمایش ها تا حالا، البته این مقاله ما 30 سال پیشه، تا حالا مترجم بودن، فقط مترجمه اکادمیسیان بودن، چخوف و اینا رو همه رو ترجمه کردن، ولی اخیراً یه جنبش اومده که نمایشنامه نویس های انگلیسی دارن این آثار کلاسیک رو ترجمه میکنن، کسی مثل تامس استوپارت، مثلا همین برایان فریل چخوف داره، دو سه تا همتون هستش، نمیدونم
دیوید هیر
و اینا، بعضی هاشون اصلا زبان چیز بلد نیستن، زبان مثلا روسی رو بلد نیستن. مایکل فرین داره چخوف ترجمه، کتاب چخوف ترجمه کرده و اینا متون انگلیسی رو میگیرن و یک مترجم انگلیسی هم به مثلا روسی رو میذارن اونجا براشون، میگن تحت و لفظی ترجمه کن برای ما و اینو شروع میکنن اثر تئاتری ترش میکنن، مثلا تئاتری بودن مهمه. این یک نوع چیز ترجمه با واسطه است، واسطه تئاتری ها. یکی اینه که نه، از زبان مثلا نمایش ژاپنی و ما انگلیسی ترجمه شده به انگلیسی، از انگلیسی به فارسی ترجمه کنیم. خب ترجیح اینه که آدم از زبان اصلی ترجمه کنه، ولی مثلا توی ایران چند نفر زبان فیلیپینی صحبت میکنن، چند نفر زبان ژاپنی مترجمه نمایشی مترجمه داریم، مترجمه هایی که داستان ژاپنی ترجمه کنن این کتاب، ولی چند نفر هستن که نمایش نامه ترجمه کنن و ژاپنی بلد باشن؟ اسپانیایی حتی که زبان خیلی رایجی هستش ما خب کم داریم. من کاش خودم آرزوم این بودش که زبانهای دیگر رو میدونستم به رسی انگلیسی. بنابراین بعضی موقع هستش یه نمایش رو میخونی انگلیسی، ترجمه انگلیسی نمایش رو، و بسیار میبینی نمایش زیباییه و حالا به صرف این که فقط چون این نمایش نامه اصلیستش ترجمه نکردنش، نمیدونم کار درستی یا نه. من چند تا نمایش نامه ترجمه کردم که زبان چیز بوده، مثل عملجات امپراتوری که اصلش به فرانسوی بوده ولی نمایشنامه 70 سال پیش نوشته شده و هیچ وقت به فارسی ترجمه نشده و یه نسخه خیلی خوب انگلیسی ازش هستش. اخیراً کاری که منتشر نشده هنری چهارم پیراندلوی که تامس استوپارت نوشته، اینا با ترجمه تامس استوپارده که بازم بگم تامس استوپارد روزومن نمیدونم تا چند اندازه ایتالیایی بلده، ولی فکر کرده نمایشنامه باید اینطوری بازنویسی بشه.
بسیاری توی صحبتتون به اون کتاب مجموع مقالاتتون اشاره کردین، شما یه کتاب هم دارین که هم ترجمه است که در مورد تئاتر، لزوماً نمایشنامه نیست، بله. مثلا راهبرد نمایشی این مثلا کتاب 130 نکته درباره کارگردانی
بخشش،
و یه کتاب هم دارید که توی این بخش از حیطه کار شما، میخوام که در مورد اون صحبت کنیم، کتاب پیتر بروکه،
بله،
که رابطتون باهاش رو برامون توضیح بدین و متن کتاب، حالا اون لزوماً شاید یه ذره بحث فنی باشه چون در مورد شکسپیر، یه ذره بحث فنی باشه، ولی اون بخشی که ارتباط خودتون با بروک و
راجب همین مسئله، دوباره فرمالیسم بودش، کانسپچوال آرت بودش و یه مقاله داشتش تو این کتابش پیتر بروک که راجبه این که فقط این فرم و این ایده کافی نیستش، هنر مهارت میخوادش، هنر دانش میخوادش، و راجبه نمایشگاهی صحبت میکنه که لامپ میگفتش روشن خاموش میشه و میگفت این کانسپچوال آرتیه که نشون دهنده زندگی و مرگ، میگفتش من، اون میگه من اسم اینو هنر نمیذارم، میدونی یک ایده ای هستش که خب جالبه، ایده جالبه، ولی بیایم برگردیم به اون مهارت هایی که در برای هنرمند لازم هستش. این قضیهش، این خیلی برای من جالب بودش این توی این متن. و بعدم پیتر بروک به هر حال آدمیه که یکی از سرشناس های تئاتر دنیاست و لازمه کتاباش ترجمه بشه.
برای تازگی هم فوت شدن.
بله
تازگی هم فوت شد.
و شما از افرادی بودین که باش آشنا شدین، چون یه آدم با یه ارتباطات وسیعی بود، یه عالم آدم و خیلی خیلی بین‌المللی بودش.
آره، پیتر بروکس هم دهه 60 و
که به ایران جشن آورد،
بله، یه گروه بین‌المللی درست کرد تو پاریس، جشن آوردن هم چندین سال اومد از جشن آوردن این مقدار بودجه گروهش هم حتی میدادش، با بازیگرای ایرانی با کارگاه نمایش اینجا کار کردش. من اولین کاری که ازش دیدم، من تو ایران کاری ندیدم ازش تو جشن هنر اون سالی که بوده، شاید من نرفته بودم، یا ولی منطق و ته رو توی تئاتر لاماما تو نیویورک دیدم موقعی که دانشجو بودم، که کار بسیار زیبا در عین سادگی، ساده ساده بودش ولی بسیار زیبا بودش، که بازیگراش هم یکی آفریقایی بود یکی آسیایی بودش، از جاهای مختلف بودن، تمام دکورم یک فرش ایرانی بودش. بعد از نمایش منطق و تر، فیلم Meeting with Remarkable Men، ملاقات با مردان برجسته رو اگه ترجمه
قابل اشاره مثلا مرد،
دیدم که خانم ملک جهان خزائی استاد طراحی صحنه طراحی لباس ما، طراح لباس اون فیلم بودن. بعدم پیتر بروک چیزش رو خونده بودم، کتاب فضای خالیش خیلی تاثیر زیادی داشت تو تئاتر تجربی دهه 60، یکی از 3-4 تا کتاب بسیار مهم جنبش تئاتر تجربی هستش. علاقه من از اونجا شروع شد. چند سال پیش بعد از اینکه لطف بخشش ترجمه شد و منتشر شد تو ایران، یه نمایشی آوردن تو 90 سالگی تو سان فرانسیسکو که موفق شدم برم پشت صحنه کتاب رو بهشون بدم امضا کنن و باش صحبت کنم باشون سر کتاب. تو صدایق
بهترین راه حمایت هر پادکست معرفیش به دوستاتونه. مرسی که پادکست آرز رو هم به دوستاتون معرفی میکنید. برای ارتباط بیشتر با ما و دریافت مطالب تکمیلی میتونید به سایت آرز، یعنی arz.ae.ir برید و یا تو شبکه‌های اجتماعی آرز رو دنبال کنید. همینطور برای حمایت مالی میتونید به سایت هامی باش مراجعه کنید. ویدئوی تمام اپیزودا هم در کانال یوتیوب هست که سابسکرایب و لایک بهترین راه حمایته. ممنون که همراه ما هستید. من میخوام برم سراغ این تجربه آخری که شما الان دارین و اینکه کاری که دارین با آقای بیضایی انجام میدین.
بله.
یه نمایش از این نمایش سوپر طولانی هایی که احتمالا وسط چند بارم تماشاگر میره، آره، چیزا اینطوری اتفاق قرار بیفته، مثلا بره بیرون مثل مثلا سنت اپرایی یه چیزی بخوره برگرده، یا اینکه
نه دیگه آنتراک داشت تا دیگه.
آره. و کاری که کردیم و اینکه فکر می‌کردیم برگردیم دوباره، بعد از اینکه رفتیم و مطمئن شدیم که دیگه آمریکا می‌مونیم و مطمئن شدیم که آقای بیضایی هم ایران می‌مونه، فکر می‌کردیم دوباره برگردیم با هم یه کار کنیم.
واقعا نه، واقعا مثلا تصور اینکه یه روزی در کنار استاد باشیم خب خیلی تصور دور از ذهنی بودش. من توی مسافرتام یکی دو بار آقای بیضایی رو دیده بودم، ولی به هر حال از شانس ما بود یا هر چیزی بودش، آقای بیضایی دعوت شدش که بیاد دانشگاه استنفورد اونجا به عنوان استاد درس بده. الان 10 سال اونجا، 10-11 سال اونجا هستن و توی فرصت بسیار خوبی بود برای آقای بیضایی که نمایش هایی که توی ایران امکان اجراشون نداشتش تموم کنه نوشتنشون و بعضی از اونها رو روی صحنه بیاره. خوشبختانه من توی 3 تا از کارهای آقای بیضایی بودم تا حالا و نمایش که بسیار لذت بردیم ازش، نمایش طربنامه بودش که امیدوارم تا نوروز امسال ویدیوش قرار بیادش بیرون، نمیدونم حالا آماده بشه یا آماده نشه.
یه گزارشی ازش تو اینترنت هست که
بله
صحنه‌ای
بله.
که شما هستید فضای لباس و
طربنامه فرهنگ نامه، اگه بشه اسمش رو فرهنگ نامه گذاشتش، تئاتر روحوزیه و تقدیمم شده به مطرب‌ها. بسیاری از داستان کاراکترها که کاراکترها همه شخصیت های روحوزی هستن و بسیاری از داستان ها اتفاقاتی که میفته همه از داستانهای مختلف روحوزی گرفته شدن. یک داستان یک نمایش 8 ساعت است که در دو بخش ما اجرا کردیم، دو بخش 4 ساعته، 4 ساعت و نیمه. و فقط اینو بگم که روحوزی خب یک تئاتر چیزه بدیه سازیه که داستان رو میگن به بازیگره و بازیگره خودشون جمله هاشو میسازن. نه این کار آقای بیضایی هر یک کلمه رو نمیتونستیم ما عوض کنیم جاشو، ولی باید جوری بازی میشدش که انگار که بداه سازی.
و این چه چیز رو میطلبید در بازی کردن؟ این تفاوت،
خب این چیزیه که در هر تئاتری برای هر بازی هر نمایشی به هر حال باید تو نمایش رو جوری ارائه بدی که انگار که برای
در لحظه داری جمله رو میگی،
برای اولین بار این از دهانت داره میاد بیرون.
بسیار. و قبلترش هم چهارراه بوده و گزارش،
نه چهارراه بعد از طرفنامه،
بعدش طرفنامه چهارراه هست کامل بیدوش. من واسه این فکرم چهارراه قبلتر بوده.
نه چهارراه زودتر آماده شده، چون آسان‌تر بودش ادیت کردنش. نه قبل از اون گزارش اردابیلاف بودش که بخشی از نمایشنامه اردابیلاف یکی آقای بیضایی نوشتن. همه نمایش اجرا نکردیم، بخشش اجرا کردیم و بیشتر هم به صورت نمایشنامه خانی اجرا کرد، نمایشنامه خانی با حرکت و میزانسن و همه چی. قبل از اونم آقای بیضایی آرش رو اجرا کردن.
بله بله آرش.
جانا و بلادور رو اجرا کردن که تئاتر سایه بازی هستش. آقای بیضایی تو این چند ساله تقریبا همه فرمای سنتی تئاتر ایران رو یه جورای اجرا کردن. آرش مثل نقالی، یعنی دو نفر آدم نشسته بودن و داستان رو نقل میکنن، اجرا شدهش. سایه بازی نمایش سایه بازی بودش، طرفنامه روحوزی بودش،
همه اون شکلی که تو اون کتابی که هنوز باید کنکور میدی بخونیش نوشتن و دوره یه بار در میبینیشون، چون باید بخونی کتاب رو چون سوال میاد هر سال ازش قطعا. خب من توی بخش آخر رو میخوام شروع کنم، اگر تو سوال رو میتونی چند سوال رو.
آره وقتی پیش شهرام زرگر بودیم شما یه موضوعی رو مطرح کردین راجع به این که چرا خودت نمیری بنویسی، چرا خودت دست به قلم نمیشی. فکر میکنید که چرا مترجم‌های ایرانی ما نمیرن سمت تألیف به صورت جدی؟ به خاطر عدم اعتماد به نفسشونه؟ وقتی کارهای بزرگ نویسنده ها رو میخونن میگن خب فلانی این همه آثار درخشان و درجه یک خلق کرده، ما قراره چه چیزی اضافه کنیم؟ فکر میکنه علتش اینه یا کمبود در واقع اطلاعات، چه چیزی باعث شده؟
من نمیدونم راجبه اینکه دیگران چه حسی دارن راجبه این قضیه. ما خب نویسنده های خوبی داشتیم که ترجمه هم کردن، کسایی مثل احمد شام هم ترجمه خوبی کردن هم آثار هنری خودشون رو خلق کردن. برای من یک جورایی دست و پام بسته شده به نظر میاد برای نوشتن. هر وقت میرم شروع میکنم یه چیز رو بنویسم، شاید همونه که میگی فکر میکنه آدم که بهتر از من، خب دیگران گفتن. یک مقدارم این که ترجمه خب آماده است، نمایشنامه آماده است، میشینی شروع میکنی سرش کار میکنی. یا ولی تا حدی من اخیراً داشتم این نمایشنامه میخواستم بنویسم و ترجمه دیدم حتی سخت‌تر خیلی از مواقع تا نوشتن. نوشتن به هر حال مال خودت، دستت بازه و میتونی هر جور دلت میخواد بری. ترجمه محدودیت‌هایی داره که میتونه کار بیشتری میتونه حتی ببره بعضی وقتا تا نوشتن یه نمایشنامه. نمیدونم چی بگم، نمیدونم آدمای دیگه چه حسی میکنن، ولی برای من یک مقداری وقتی از قبل از ترجمه من نقد می نوشتم مطلب می نوشتم، ولی یک مقدار زیادی فکر کنم دست و پام بسته شده با ترجمه کردن.
بسیار عالی. در سال دیگه داری یا بخش بانیو بریم؟
من یه سال دیگه دارم.
بگو.
راجع به عدم در واقع تجدید چاپ نمایشنامه ها در سالهای اخیر فکر میکنید که چه تأثیر مخربی گذاشته یا میذاره روی تئاتر ما؟ یعنی سری نمونه مثلا مسخره بازی تو بازار نیست، یا اون کار آگوست ویلسون تو بازار نیست، و خب این یه تاثیر منفی قرار بذاره.
من نمیدونم تاثیر منفی رو به مردم اصلا وجود
جامعه
لازم هستش یا لازم نیستش یا چه اتفاقی میفته، ولی خب برای کسی که زحمت میکشه، میدونی برای یک ترجمه نمایشنامه به هر حال ماها میشینی کار میکنی و دوست داری کارتو ببینن دیگه، و حیفه که این کارها دوباره منتشر نمیشه، اگه بازار هستش بیرون نمیادش، دیده نمیشه. و این شکایت من از خیلی ها شنیدم اینجا که متاسفانه کارو کردن آدمایی که حتی رمان نوشتن سالها سر رمان کار، من دوستی دارم که 10 سال یک رمان نوشتش کار کرد و بعد ناشر منتشر نمیکنه، چاپ جدیدش رو نمیدیم.
این باعث شده شما مثلا رغبت و
میل مسلما آدم کم کارتر میشه، اصلا دیر منتشر شدن این کارا باعث میشه آدم انگیزش از دست بده. درست.
خب توی بخش پایانی من میخوام که ازتون در حقیقت بپرسم که با توجه به زمان پخش این گفتگو که مثلا احتمالا 2-3 ماه دیگه است، یا اواخر مثلا پاییزه، یا شاید هم اول زمان، نمیدونم دقیقا با چه ترتیب بندی کار رو بدیم بیرون، ولی تو محدوده مخاطب ما منتظر باشه که از شما چی بخونه، چی ببینه، چه خبر ازتون بشنوه، چه کتابی رو الان میدونید که قطعا تا موقع چاپش تموم شده است، حالا چیزی که در یا چی در فکر دارین، چون بعضی وقت آدم هم نمیگن چی تو فکر دارن، ولی اون چیزی که قطعا مطمئنید و میشه منتظرش بود. و
من 7-8 کار آماده دارم، بعضی هاشون سالها منتظر هستن که منتشر بشن، بعضی هاشون قرار منتشر، مثلا زنده است یا مرده، قراره به زودی منتشر بشه. یه کتابی از فینتون اوتول، همون شخصی که مقاله راجع به ملکه زیبایی لینین نوشته، یه کتاب است به نام شکسپیر سخت است، یه چیزی شبیه این شکسپیر از هارد سو از لایف، زندگی هم همینطور، کتاب بسیار خوبه راجع به شکسپیر، راجع به 4-5 تا از نمایشنامه‌های شکسپیر که امیدواریم در سال آینده این منتشر بشه. 2-3 تا نمایشنامه راجع به گالیله هستش که دارم، نمایشنامه از پیراندلو هستش،
یعنی اونم نمایشنامه علمیه، توی حال هوای علمی،
نمایشنامه که همزمان با گالیله برشت نوشته شده و روی صحنه اومده تو برادوی و منتقدین اتفاقا نظر بهتری داشتن راجع به این گالیله
در اون
تا گالیله برشت. خیلی جالبه که همزمان ما هم دیگه میاد رو صحنه، ولی دیگه نمایش کنار گذاشته شده تو آمریکا، هم هیچ کس سراغش نمیره و من اینو یه جا تصادفی پیدا کردم و بکردم نمایش زیباییه. و 4 تا از نمایش اقتباس هست از کارهای کافکا،
خیلی ساله اونو
سالها آماده هستن و منتظریم که منتشر بشه.
امید خدا. دفعه پیش که اومده بودین اینجا در مورد تهران یه چیز گفتین به ما، یعنی یه حالت اینطوری که ما جوونیم و اینا، گفتید که مثلا قدر تهران بدونین، اینجا خیلی خوبه، شما اینجا دارین کار آرتیستی میکنین، اونجا اینطوری نیست.
بله.
یه ذره اینو باز بکنین، چون راجع به تهران میپرسیم از آدما و حال هوایی که از تهران دارن، چون شما یه تهرانای دیگه ای هم بالاخره تجربه کردید که شاید بقیه کسایی که داریم باشون گفتگو میکنیم اونا هم تجربه نکردن اون تهرانو. چی شد که اینو به ما گفتید اصلا؟
به خاطر اینکه واقعا زنده است تهران. یه تا اونجایی که من شنیدم و تا اونجایی که من دیدم، شهریه که هر گوشش میری الان یک تئاتر هستش، یک گالری هستش، یک کتاب فروشی هستش. متاسفانه در جایی که ما زندگی میکنم طرف سان فرانسیسکو، دیگه این چیزا همه داره از بین میره. کتاب فروشی ها همه بستن به خاطر آمازون آنلاین کتاب خریدن، کتاب آدم ها کمتر میخونن، تئاتر اصلا هیچ هیجانی ندارن دیدن.
دوستی های پای قفسه، من یکی دو تا دوست داشتم تو دانشگاه پای قفسه باشون دوست شده بودم، کتاب فروشی که میرفتیم اینا هم یه ساعتایی با من تو انتشارات مولا بودن.
بله.
من از اونجا خرید زیاد میکردم، کنار هم با هم دوست شده بودیم یواش یواش.
روبروی دانشگاه برکلی، خیابون تلگرافش، که جایی بودش که آدم ها میرفتن از رای کتاب فروشی ها قدم بزنن، 6-7 تا کتاب فروشی بودش، کافی شاپ های خیلی خوبی داشتش، میتونستی بیا بشینی صحبت کنی. اینا دیگه همشون از بین رفته، فقط یک کتاب فروشی دیگه آخرین روزهای عمرش رو داره چیز میکنه، تهی میکنه.
چون داشتیم راجع به گروه های موسیقی صحبت میکردیم با هاتون، آقای علی عظیمی رو گفتین و بعد فهمیدم که با همشون هم آشنایی دارین، هم رفت.
ببینین جبه
جن... یعنی که قشنگ میدونین چه خبره. ببینین من نمیدونم ولی انگار خیلی خوب میدونین.
کامیونیتی جمع ایرانیای منطقه ما سان فرانسیسکو بی ایریا برکلی هستش اونجا، یک جمع بسیار فرهنگی هستش، بسیار فرهیخته هستش و نوآوره، و برای همین شاید مثلا تئاتر داربک تونسته 35 سال دووم بیاره و خود تئاتر داربک هم البته سهیم بوده که تو اینکه این جو رو اصلا درست کنه. میدونی داربک یه زمانی بود که داربک تنها محول فرهنگی اونجا بود و همه آدما دور و بر داربک بودن. شاید بشه گفت 200 نفر لااقل 250 نفر توی اون منطقه، ایرانی های منطقه توی یک نمایش داربک به هر حال بازی کردن، دکور ساختن، بلیت فروختن، همه درگیر بودن و این قضیه هنوز جریان داره و خیلی هم ارتباطش با ایران هم خیلی خوبه. تمام موسیقی های آوانگارد ایرانی، نوع ایرانی همشون میان، در ضمن موسیقی غیر آوانگارد هم میان. آقای شجریان اونجا یک سال دانشگاه استنفورد درس میدادن، الان هم که آقای بیضایی هستش که دور آقای بیضایی جمع بزرگی میرن جلساتشون شرکت میکنن، کلاساتشون شرکت میکنن.
خیلی متشکرم از
خواهشم، خیلی ممنون داریم.
بخش چهارم و پایانی گفتگو با آقای حمید احیا رو با هم شنیدیم. در این قسمت همکاران عزیزی به پادکست آرس کمک کردن که خدمتتون معرفی میشن. گفتگوها در محل استدیو اس ثبت شدن، یک استدیو خلاق که خدمات کامل تبلیغاتی و طراحی رو انجام میده. حمید سردبیر فصل اول آرزه که تلاش بی‌نهایتی برای پا گرفتن کار انجام داده. مدیر هنری پروژه مهداد مهابادی و موسیقی رو دوست ما آرش اسکندرلو ساخته. آرش روی فضای شنیداری کل پادکست نظارت داشته که خیلی ازش ممنونیم. توی اون شلوغی کار امید متقیان مثل یک یار پر انرژی تدوین بخش تصویری و ساخت تیزر را رو به عهده داشت و موشن گرافیکس پروژه و آرشیو رو هم عطیه تفتی انجام داد. تصویرسازی کاورهای تمام اپیزودها رو هم شبنم لوراس بیشک بخشیده و بازبینی و اندک تلخیصی روی گفتگوها توسط پگاه سیفی انجام شده. تصحیح رنگ ویدیو رو زهرانی خواه قبول زحمت کردن و طراحی سایت و پشتیبانی از این بخش توسط فروز داوودزاده انجام شده. من علیرضا احمدی میزبان آرز به عنوان کارگردان پروژه صمیمانه از همه دوستان تشکر میکنم و از همه اهالی ادبیات نمایشی که دایره جهانشون رو با ما به اشتراک گذاشتن ممنونم.